بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تحدی در قرآن رو پیگیری می کنیم و باز آیاتی از سوره مؤمنون خدمتون تلاوت می کنم و ترجمه و بیانی اگر داشته باشد، و توضیح دادم که ما چه هدفی رو از این برنامه تعقیب می کنیم. این موضوع رو در تمامی قرآن و آیات قرآن بررسی بکنیم و انشاءالله به پایان برسانیم. در آیه 52 سوره مؤمنون تمام انبیا رو قرآن خطاب قرار داده است. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. ای انبیا، ای رسولان، همه از پاکیزه ها بخورید و عمل صالح انجام بدهید. پس در اینجا هم میبینیم هیچ تفاوتی بین رسولان الهی و مردم عادی در دعوت نیست. اونها باید طیبات بخورند و میخورند و باید چیز بخورند تا زنده بمانند، و باید هم عمل صالح انجام بدن، و الا مشمول آیه‌ای میشوند که میفرماید ان الانسان لفی خسر. انسان زیانکار است. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. پس انبیا هم در این زمینه با سایر آحاد بشر یکسانند. اینی بما تعملون علیم. من که خدا هستم به آنچه شما می کنید عالمم. یعنی عمل شما مطمه نظر و مورد نظر من هست ای رسولان الهی. و خواهش میکنم دقت بکنید به این نکات. شما امروز به خوبی دشمنی دنیا را با اسلام درک میکنید، که همین که در یک نقطه ای شخصی به پا بخیزد و بگوید اسلام دین صلح است، اسلام دین آشتی است، اسلام دین مهربانی است، اسلام دین عدالت است، اسلام دین آزادی است، اسلام دین رشد و تعالی و ترقی و کمال است، اسلام دین اخلاق است، اسلام دین سازگاری است، اینقدر دشمنی شدت پیدا میکنه که حتی پاپ خودش رو موظف میداند که اعلام بکند اسلام دین خشونت است و دین جنگه. ساده نیست. یعنی این یه مسئله نیست که فقط بیاین بگوین عذرخواهی میکنیم و نفهمیدیم و با اشتباه برداشت شده. این سخنرانی ماها پیش تهیه شده، تمام کشیشان عالی رتبه واتیکان روش مطالعه کردن روی این سخنرانی، و به تمام زبانهای دنیا قبلا ترجمه میشه و همه کلیساها قبلا به دستشون میرسه و اونها میدانن که چه مطلبی گفته خواهد شد. مسئله ساده نیست که یه دفعه بیاد، اما میگذارن برای یک زمانی که لازم است گفته بشه. اون زمان کیه؟ اون زمانی است که یه وقت احساس میکنن افکار عمومی دنیا به جهت اینکه یه کسی حرف زده از اسلام و گفته دین صلح، دین آشتی است، این یه وقت تحت تاثیر قرار نگیره، نخیر دین جنگه. در یه همچه شرایطی مسلمان ها شدیدن از متن قرآن دورند و طوری رفتار می کنند، طوری سخن می گویند، طوری چیز می نویسند که حرف اونها رو تأیید می کنه، در حالی که قرآن خلاف این روش و منش مسلمان هاست. قرآن می بینید همه رو خطاب قرار می ده و عمل رو ملاک قرار می ده، حتی انبیا. و ان هذه امتكم امه واحده. این امتی که شما تشکیل میدید باید یک امت باشه. برای ایجاد تفرقه نیامدید. به انبیا میگه که ما بفهمیم. اون وقت شما میبینید این تفرقه‌ای که امروز و دیروز و پیوسته میان مسلمان‌ها بوده، آیا دستور قرآن بوده؟ آیا برای حفظ قرآن بوده؟ آیا به جهت اطاعت از خدا و رسول بوده این اختلاف ها؟ یا تماما ناشی از استکبار و خودخواهی بوده؟ چه اشکالی در قرآن هست؟ چه اشکالی هست؟ سوال که پیروان قرآن در مقامات بالا یعنی علماء دین، چه از اهل سنت چه شیعه، چه اشکالی در قرآن میبینن که نمیتوانن سالی یک بار بزرگانشون دور هم جمع بشن؟ این ناشی از چیه؟ قرآن دستور داده؟ قرآن این رو خواسته؟ مرض کجاست؟ چه دردی وجود دارد که یه همچه اجتماعی تشکیل نمیشه؟ بشینن اصلا به هم نقد کنن، بگن تو سر هم بزنن، دور هم بشینن و تو سر هم بزنن، بیا ما هم دیگر قبول نداریم. این امت امت واحده است. ولا تکونو کالذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. اینطوری نباشید. در حالی که اینطوری هستیم. آیا این دستور خدا هست یا نه؟ حتی اون کسانی که تابع و معتقد به ناسخ و منسوخ در قرآن هستن، این آیه از آیات منسوخه نیست. این دستور صریحه که نباشید اینطور. پس این کلام اگر قبول داریم کلام خدا هست، ما ضدش رو داریم عمل میکنیم. و انا ربکم فتقونه، من پروردگار شما هستم. ملاحظه منو بکنید فقط، پرهیز از معصیت من بکنید. یعنی هر کاری میخواید بکنید اول ببینید من گفتم، من پروردگارم، من مربیم، من تربیت میکنم، ببینید دستور من هست یا نیست. حالا چند آیه رها میکنیم میایم آیه 80. این آیه 52 بود، تقریبا 27-8 آیه بعدتر همین آیات رو حالا برید مطالعه بکنید که یک اختلافی در دیدگاه کافران و انبیاء و رسولان الهی وجود داره نسبت به خدا، نسبت به ذات خدا. یعنی کافرها هم کافر به خالق عالم نیستند، کافر به رسالت انبیاء. یک دوستی صحبت کرده در جای، البته ایشون شنیده بود از رادیوی معارف که یک کسی در این رادیو صحبت می کرده از امامت و دیانت و قرآن و اسلام و اینها، بعد گفته است که قرآن امام 15 ماست. خیلی جالبه که همه کسانی که آمدند از رسول و ائمه و اولیا بعد از قرآن حتی کتابهای دیگر رو منسوخ کردند و خود قرآن میگه ما نسخ کردیم کتابهای پیشین را. به خاطر این کتاب امام شدن و به خاطر این کتاب رسول شده است و نبی شده است. حالا اینا همه جلو افتادن، قرآن اون تحتها امام 15. تازه اگر بنابراین دیگه بعد از چراغونی ها اینا هم دیگه لازم نداره، قرآن نمیخواد براش جشن بگیرید و خیابون روشن بکنید و اینا، این بیچاره 15 است. ولی حالا خوبه که امام هست، یه جایی در هر حال اسمش اومده. این اختلافه، این اختلاف به صورت ناپیدا و نامشهود در میان مسلمان ها هم رخنه کرده است. یعنی مسلمان ها خدا را قبول دارن، جالبه، همه قرآن را به عنوان کتاب خدا قبول دارن، پیامبر را به عنوان رسولی که این کتاب را آورده قبول دارن، ولی متن کتاب را قبول ندارن. این همون اختلافه. حالا خداوند به جای اینکه از کفار سوال بکنه، بذارید از ما سوال بکنه. این آیات بیشترش سوالیه تا برسه به نقطه تحدی که اوج آیاته، اوج این قسمت از آیات. و هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون. این خدایی که شما قبول دارید همین خدایی است که زنده می کند و می میراند. حالا شما ببینید ما در تمام مشکلات اسم هزارها نفر رو میبریم جز خدا. این اختلاف رو خدا با ما داره، ازمون سوال میکنه، میگه این خدایی که شما قبول دارید اونه که میمیراند و زنده میکند. این خداست، آمد و شد شب و روز دست اوست. این چرخش شما میتونید قدرت شده جلوشو بگیر. یک ساعت به روز زمستان اضافه کن. ما امروز کار داریم، میخوایم این روز یه ذره طولانی تر بشه، جلوشو میگیریم. یک ثانیه میلیاردها سال است که مثلا اول آذر غروب آفتاب همین ساعت، اول تیر ماه طلوع آفتاب همین ساعت. از وقتی این پدیده درست شده ذره ای درش تفاوت. فرج البصر هل ترى من فطور، چشمتو برگردان نگاه کن ببین آیا در این گردش آسمان ها و زمین هیچ خلل و سستی میبینی؟ اینطوری نیست، سستی درش نیست. پس این آمده شد دست اونه، این خداست، خدا رو داره خودش رو تعریف میکنه. آیا شما عقلتون رو به کار نمیگیرید؟ یک ذره عقل به جای این توسلات عدیده به تمام اشیاء از پارچه گرفته تا آهن و نخ و ریسمان و پول و همه چیز، یه ذره عقلتو به کار بگیر که این وسط خدا هیچ نقشی نداره که بارم بگی خدایا. این یک اختلاف که خداوند مطرح میکنه، میگه عقلتون رو به کار بندازید برای شناخت خداوندی که این خصوصیات رو داره. اما جواب چیه؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، این کافران همون حرفی را میزنند که پیشینیان زده اند. و مخصوصا در این آیه من به تمام تفسیرهای شیعه و سنی مراجعه کردم، تمام همه گفتند مراد نفی تقلید از پیشینیان است. تقلید حدود و سغور داره، موازین داره. و همین حرفی که امروز زده می شود، من نمیخوام بریم تو جامعه کفار، میخوام تو مسلمان ها باشیم، که آقا اینه که هیچیه که از علما نگفتن. این چیه میگه؟ قرآن که گفته؟ علما نگفته باشه. قالوا اذا متنا و کنا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون، وقتی که ما میمیریم و خاک میشویم و استخوان میشویم آیا میشود که دوباره مبعوث بشویم؟ خب چرا به همین وجودی که پدید آمده خدا بارها در قرآن میگه که کما بدعکم تعودون، همونطوری که شما رو آغاز در آغاز آفرید و خلقت شما را شروع کرد همینطور برمیگردید. چطور شروع کرد؟ خب بسازید. ببینید تمام این میوه ها، غذاهایی که انسان میخوره در مرد تبدیل به نطفه میشه، در زن تبدیل به تخمک، و این دوتا با هم این وجود رو درست میکنه. ذره ای که به چشم نمیاد، این استخوان ها، این ناخن، این ابرو، این چشم، این گوش، این شنوایی، این مغز، این تفکر، این استخوان ها همه تو این یه ذره است. کجاشه؟ اون نشون بدید چطوری شروع کرد، از کجا شروع کرد. در حیوانات هم همینطوره، اونایی که زاد و ولد میکنه، حتی موش، این تو اون ذره چطوری اینا رو جمع کرده. همینه، شما این پرتقال و میوه ها اینا رو به هم بکوبید و بهترین عصاره هاشو بگیرید، نمیتونید اونا درست بکنید. خب پس این سوالی که اینا لمبعوثون، بعد ادامه میدن لقد وعدنا نحنو و آبا اونا هادا من قبلو، پیشتریام که آمدن اینا رو به ما وعده دادن. ولش کنید برید دنبال کار، حرف بی خوده. این هادا الا اساطیر الاولین، اینا جز افسانه های پیشینیان چیزی نیست، افسانه است. ممکنه آدم به زبان نگه ولی در عمل نشان بدهد که افسانه است. آیا ما دین را تبدیل به افسانه نکردیم؟ یعنی هیچ یک از ما، مسلمان های دیگه هم هیچ، شیعیانی که پیرو ائمه هستند و ائمه را معصوم می دانند، یعنی در عمل آنها فاقد خطا و اشتباهند، در اعمالی که کردند مرتکب اشتباه نشدند، با اینکه انسان بودند کوشش کردند، سعی کردند که در حریم عصمت باشند، یعنی مرتکب خطا نشوند. خب اینا رو ما تبدیل به چی کردیم؟ تبدیل به افسانه. هیچ یک از شیعیان، مردم عموم رو گرما، عموم کاری نداره که این امام چی بوده، اندیشش، تفکرش، رفتارش، اعتقادش نسبت به قرآن. این خیلی مهمه که شیعیان بیاین اماماشون رو بررسی بکنن و ببینن اینا اعتقادشون نسبت به قرآن چی بوده. آیا اونا میگفتن امام 15 بله؟ خودشون رو برتر از قرآن میدانستن، قرآن رو وحی میدانستن، قرآن رو دستساز پیغمبر میدانستن، قرآن رو برای زمان خودش میدانستند. بالاخره اونام آدم بودن، فکر کردن. اینا رو کی میدونه؟ کی خونده؟ کی رو منبر گفته؟ تبدیلشون کردیم به افسانه. شفا میدند و نمیمیرند و روحشون همه جا هست و همه جا رو میبینند و کارهای خدا رو دارن میکنن. ما تو نماز میگیم لا اله الا الله، جز خدا هیچ معبودی نیست، ولی هزارها معبود بت درست کردیم، یعنی شریک خداست. این کسی که روحش همه جا باشه خداست. روح اگر همه جا باشه، انسان تا زنده هست میتواند این کار رو بکنه. با این حال پیامبر به صراحت میگوید انی لا اعلم ما یفعل بی، سوره اعراف، من نمیدانم که روز قیامت چه بلایی سر من میآید. پیغمبر میگه، مگه بازیه؟ خاص خرجیه؟ اون وقت اینا افسانه نیست؟ پس ما عین همین هایی، هیچ تعارف هم نداریم که دین را تبدیل کردیم به افسانه. حالا خدا سوال میکنه، به پیغمبر میگه بپرس، قل، بپرس لمن الارض، زمین مالکیه، کی خلق کرده؟ و من فیها ان کنتم تعلمون، الان شما اگر میدانید بگید اینایی که تو زمینن کیا؟ کیا رو زمینن؟ مخلوقات روی زمین چیا هستن؟ میلیون ها حشره هنوز زیر خاک و در دل زمین و روی زمین و لای درخت ها هستن که بشر اونها رو نشناخت و ندیده. ممکنه آثارشونو ببینه، یه وقت ببینه این درخت خشکید، ولی حشرشو نمیبینه، میده یه سمی میاره میزنه میگه خوال میمیره. پس بگو چیا و کیا روی زمینه، میدونی؟ نمیدونی. اما اونها جواب خواهند داد سیقولون لله، خدا رو نمیتونن انکار بکنن. پس کسی که خدا را انکار نمی کند چگونه میتواند رسالت رسول و وحی الهی رو انکار بکنه؟ سوال اینجاست، تو که میگی مال خداست، پس چطور این کار میکنی؟ ببینید برهان خیلی برهان ساده است. ما باید این مردممون رو بشونیم. آقا خدا رو قبول داری؟ بله. این خدا رو چی کار است؟ تو که همه چیز از این بت‌ها میخوای، پس خدا چی کار است؟ دوباره به پیامبر میگه بپرس، قل افلا تذکرون، بپرس از پیامبر آیا شما متذکر نمیشوید، پند نمیگیرید که از راه بت‌سازی و بت‌پرستی و تقلید پیشینیان و پسروی از پس آنها به جایی نرسیدید؟ افلا تذکرون، ما دین رو فرستادیم برای تعالی، برای رشد، برای ترقی. کو آثارش؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. ای پیامبر بپرس که این پروردگار این آسمان های هفتگانه بی نهایت و این عرش بزرگ کیست؟ حالا یه وقتی هم انشاءالله اگر فرصت باشه یکی از مسائلی که مطرح خواهیم کرد عرشه. عرش اصلا در قرآن چیه؟ حالا واردش نمیشه. سیقولون لله، میگویند مال خداست. ببینید جواب طبیعی باید این باشه، سیقولون الله، میگه اینا مال کیه؟ پروردگارش کیه؟ باید جواب بدن خدا، در حالی که قرآن میگوید جواب اونها للهه. و این نکته بسیار دقیقه از نظر لغوی و معانی بیان درش هست که چرا جواب اونها للهه، یعنی تمام اینها مخلوقند و اون پروردگار اینها را آفریده و حتی عرش عظیم ثم استوى على العرش اون هم مخلوق است و اینها همه در مالکیت و ملکیت خداونده. و لله ملکوت و کل شیء، ملکوت هر چیزی دست خداست، از آن خداست. از این جهت حتی کفار نمیگوین الله، میگوین لله، یعنی به این نکته خداوند توجه داره که جواب اینه لله. قل افلا تتقون، پیامبر پس بپرس اکنون که جواب شما این هست آیا شما پرهیزگاری پیشه نمی کنید؟ از خدا نمی ترسید؟ باز بپرس قل من بیدهی ملکوت و کل شیء و هو یجیر و لا یجار علیه ان کنتم تعلمون، اگر شما واقعا دانش دارید و میدانید و به رموز و اسرار خلقت واقفید جواب بدید که ملکوت هر چیزی به دست کیست و اون کسی که پناه میدهد ولی کسی نمیتواند. خوب دقت بکنید، این آیات تو مبحث شفاعت نیامده ها، بنجد میگم خوب دقت بکنید. اون کسی که پناه میدهد ولی کسی جرأت ندارد که در برابر او بایستد و در مخالفت با او کسی را پناه بدهد و لا یجار علیه، بر ضد او کسی پناه داده نمی شود. پس پیامبر یا امام یا معصوم حق ندارد که در روز قیامت در کناری بایستد و خواست خرجی بکند و بگوید شما بیاید در پناه من اینجا باشید تا ببینیم یه انشالله یه طوری میشه. نمیشه. این خدا اینه. خب حالا شما بگید، شما وصف بکنید اگر میدونید. باز میگوین سیقولون لله، باز هم مال خداست، همه در اختیار اوست. قل فانا تسحرون، بپرس ای پیامبر پس چگونه شده است که شما جادو زده شدید و فکر و عقل شما را دزدیدند و شما را تابع خودشون کردند؟ چه اتفاقی افتاده؟ شما که به خدا معتقدید، پس چطور جادو زده شدید؟ مسحورید. و باز تأکید میکنم نریم بیرون از اجتماع خودمون. این بحث بین خدا و پیامبر و کافران رو بیاریم تو همین جامعه. ما که دیگه کافر نیستیم که، ولی آیات منطبق با ماست. بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. میدونی چرا اینطوره؟ برای اینکه ما حق را برای آنها آوردیم و آنها دروغ میگویند. دروغشون چیه؟ هم که سیقولون لله. این اگر راست باشه که نتیجهش باید راست باشه، پس وای به حال ما، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. همینطور میخونه میره و دقت نمیکنه که یک وقتی در برابر این سوال واقع میشه، انا تسحرون؟ پس تو که تابع جادویی. جادو خیلی چیزای دور از ذهن نیست، اما داریم میکنیم. چهارشنبه دیدن مریض نرو، شنبه خطبه عقد نخون، جمعه نمیدونم چه کار نکن، یک شنبه فلان کار نکن، دوشنبه اینجا نشین، سه شنبه اونجا نرو. اینو جادو به کجای قرآنه؟ کی اینا رو درست کرده؟ خدا وقتی که قسم به زمان میخوره، والعصر، آیا میاد یک ثانیه یا یک دقیقش رو جدا بکنه بگه غیر از این، این زمان منحوسه، این زمان قمر در عقربه، اینو بذارش کنار، اون زمانم چهارشنبه است، اینو نمیگم. به زمان منحوس که خدا نمیتونه سوگند بخوره. پس باید اول که بگه الا الذین فلان، بگه الا فلان ساعت و فلان ساعت و فلان ساعت. من قسم به عصر میخورم، اما ایناش تفکیک میکنم. اینا جادو، ما جادو زده شدیم. متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله. خدا هیچ فرزندی اتخاذ نکرده است و هیچ معبود دیگری همراه او وجود ندارد. صریح ها، صریح قرآنه. حالا ما با امامزاده ها و امام هایی که تاریخ یه مقداری ثابت کرده که اینجا قبرشون بوده، با بقیه ما حرف داریم. نه، همینه. یعنی یک معبودی را در کنار خدا ایجاد کردن. شما این که در جاده فرودگاه دارن میسازن، به ما اصلا همه یادمونه، جوانم اینجا زمین کشاورزی، هیچی توش نم، یکی خواب میبینه یه قبر در میاد. اینا رو خدا دستور داده؟ اینا همه هزینه، کار دینه، کار شرعه. من از خودم نمیگم، این خدا داره یاد پیغمبر میده، میگه ازشون بپرس. افلا تعقلون، افلا تذکرون، افلا تتقون، افلا تعلمون. میگه بپرس. اذن لذهب کل اله بما خلق. اگر اینطوری بود، هر معبودی با دستاوردها و آفریده های خودش میرفت یه گوشه، یه جا رو میگرفت مال خودش، میگفت اینجا مال منه. و لعلا بعضهم علا بعض، و بعضی از این معبودها و الهها بر بعض دیگر تفوق پیدا میکرد، این بر اون زور میشد. سبحان الله اما یصفون. اما خدا منزه است از وصفی که اینها دارن. خدا کیه؟ عالم الغیب و شهاده فتعالا اما یشرکون. خداست که عالم غیب و شهادته. نمیدونم دیگه، نمیتونم توضیح بدم که چقدر ما از این بت‌ها می‌خواهیم و اونها رو عالم غیب می‌دانیم. عالم غیب، در حالی که قرآن به صراحت می‌گوید فقط یک راه داره که قرآن بذاریم کنار، حتی امام 15 هم نه، بگیم اصلا این کتاب بی خوده و مال خدا نیست، هم یه راه مونده. اگر قبول کنیم قرآن را به عنوان کلام الهی، او صریح از هر کسی نفی علم میکنه، علم به غیب. شهادت هم تا نبینه نمیتونه بگه. هر انسانی که دو چشم داشته باشد به یک سمت که میره نمیتونه بگه پشت سرم چه اتفاقی داره میفته، بلکه یا نگاهش برگردونه یا آینه داشته باشه توش ببین. اینم تا یک جایی که چشمش دید داره، پشت کوه که رفت دیگه نمیتونه بگه، هر که میخواد باشه. پس خداوند خیلی مرتبش بالاست نسبت به آنچه که اینها شریک او قرار میدهند. این شرک به او نمیچسبه. حالا یه جامعه‌ای که اینطوری شد، این مستحق عذابه، باید عذاب برش نازل بشه. پیامبر وحشت میکنه از این وعده هایی که خدا میدهد و این نشان میدهد مفهوم اون آیه ای که لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، یا جای دیگه انی لا اعلم الغیب، من غیب نمیدانم، و اون آیه اگر غیب میدانستم هر چه خیر بود برای شما میآوردم، غیب نمیدانم. بنابراین چون نمیداند که چه اتفاقی در راه است، با اینها همه آیات عذاب یه دفعه به پیشگاه خدا طرح سوال میکنه. ما خدا داره یادش میده ها، خدا یادش میده. جالبه، میگه قول پیامبر بگو، برای این که دقیقاً پیامبر رو بگذاری در ردیف یک انسان، من یادت میدم چی بگی. قول بگو ربه اما تورینی ما یو ادون، پروردگارا اگر قرار است که آنچه را که به آنها وعده میدهی به من نشان بدهی، یعنی منم وسط اینها باشم و ببینم، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، پروردگار من پس مرا در میان قوم ستمگران موقع نزول عذاب قرار مده، من نباشم. خدام هیچ وقت جواب نمیده که تو نترس، ما تو رو حفظ میکنیم، تو عذاب بیاد فلان تو رو نمیگیره. نتیجه میخوام بگیرم که پس اینجا سوال مطرح میشه که پس آتش ابراهیم چی؟ آتش درست کردن ابراهیم رو نسوزون، بله؟ اما وقتی به نوح میرسید میگه کشتی بساز، کشتی نسازی تو هم غرق میشه، تو باید تو کشتی باشی. اینجا هم این پیامبر اگر در میان قوم ستمگران باشد آدمه، عذاب میگیردش، میسوزه. خدا نمیتونه این یکی رو بگه این نمیسوزه، پس میگه تو دعا کن که اگه قرار این اتفاق بیفته من نباشم. و انا علا ان نوریک ما نعدهم لقادرون، پیامبر ما می توانیم آنچه را که به آنها وعده می دهیم همین الان محققش بکنیم، می توانیم اما نمی کنیم. تحدیه ها، ببینیم اگه راست میگی عذاب و بیار، اگه قرار عذاب و بیاری من نباشم، میگه میتونیم عذاب رو بیاریم، اما نه، حالا وقتش نیست. ادفع بالتی هی احسن، ببینیم راه نشونش بده. تو چه کار بکن؟ با حسنه بدیهای اونها را از سیئت دنبالشه. ادفع بالتی هی احسنو از سیئت نحنو اعلمو به ما یصفون، ما میدونیم اونا چی میگن، عذابشونم سر جاش هست، حالا نمیاد، تا تو هم منتظر نباش که تو رو جدات بکنیم و اونا رو عذاب بکنیم. تو کارتو بکن، تو بدی های اونها رو با خوبی رفع بکن. اخلاق رو ببینیم که حتی با کافر، با دشمن، با کسی که قرآن رو مسخره کرده، رسالتش رو مسخره کرده، نبوتش رو به استهزا گرفته، مسحور شده، عقلش رو به کار نمیگیره، پند نمیگیره، دانش نداره، جاهله، با همه اینها تو ای پیامبر با خوبی، با اون چیزی که احسنه، نیکوترین چیز. و باز یادش میده، قول بگو ای پیامبر، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، پروردگار من، من به تو پناه میبرم از تحریکات شیطان، از اینکه شیطان مرو هل بده به یک سمتی. همینا، همین آدم ها شیاطین هست که مبادا فکر بکنی حالا برای اینکه اینها یک روز هم من تابع اونها بشوم، تا کمی دلشونو به دست بیارم و بعد انشالا میان تو را. نه، ولا تتبع اهواهم، هرگز از هواهای نفسانی اونها تبعیت نکن. اینا شیطانن، اینا شیاطینن. و اعوذ بک رب ان یحضرون، پروردگارا من به تو پناه میبرم از این که این شیاطین نزد من حاضر شوند. میان، آمدنشون میان، ولی وقتی میان با تو حرف میزنن، میخوان دل تو رو به دست بیارن، یا تو رو تهدید بکنن، یا به هر نحوی، تو پناه ببر به خدا که اینها نزد تو حاضر میشوند. خدایا از زمانی که آنها نزد من حاضر میشوند به تو پناه میبرند. ببینید در تمام این مراحل تبلیغ و تقابل بین کافران و پیامبر، به هیچ وجه اعجاز خارق العاده ای برای این که پیامبر بتواند آنها را سر جا بنشاند اتفاق نمیفته. حتی وقتی که میگوید اگه قرار این عذابا بیاد منو جدا کن، میگه حالا نمیاد، تو برو ادفع بلتی هی احسن و السیئات، تو برو این روش رو اتخاذ، تبلیغ بکن، حرفت رو بزن، راه رو پیش ببر، منتظر نباش که یه اتفاقی، خدایا ذلیلشون کن، خدایا ریشه ظلم رو بکن، منم تو خونه خوابیدم، خدایا نمیدونم چه کار بکن، منم هیچ کاری نکنم، این اتفاق نمیفته. نخیر، تشریف ببرید و دفع کنید بدی ها را با خوبی. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.